بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مسأله 11 مرحوم سيد رضوان الله عليه فرمايان يصح لكل من الأب والجد للوصية بالولاية على الاطفال مع فقد الاخر ولا تصح مع وجوده كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي فانه بعد فقدهما له بعد فقدهما له الولايه عليهم ما دام حيا وليس له ان يوصي بحال غيره بعد موته فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر فحاله حال كل من الأب والجد مع وجود الآخر. این مسئله در حقیقت مسئله است اجماعی که هر یک از اب و جد ابی وصیت بکنند برای سرپرستی بر اطفال مع فقد الاخر، یعنی اگر پدر نیست جد وصیت کند بر ولایت، یا اگر جد نیست خود پدر وصیت کند بر ولایت بر اطفال. در جواهر صاحب جواهر تصریح دارد ان علیه الاجماع به قسمی، در مسالک مرحوم شهید تعبیرش این است که انه محل النص والوفاق. مراد از نص پاره ای از روایاتی است که در باب وصیت وارد شده است، مثل موثقه محمد بن مسلم از حضرت صادق سلام الله علیه ان رجل این اوصا الى رجل به ولده و به مال لهم و اذن له عند الوصیه ان يعمل بالمال و ان يكون الربح بينه و بينهم فقال عليه السلام لا باس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك و هو حي. خب در این روایت واضح است که وصیت میکند شخصی به نسبه به فرزندش به مقدار مالی که برای اون فرزند است وصیت میکند و اذن میدهد با اون رجل در مقام وصیت این که با این پول کار کند و سودی که به دست میآورد بین خودش و بین این به اصطلاح فرزند تقسیم بشود. امام علیه السلام میفرماید لا بأس به، اشکالی ندارد. چرا؟ بله، من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي، پدر در حال حیات اذن به این کار داده است و انجام داده. این در کتاب شریف وسائل جلد 19 صفحه 427 آمده است. روایت دیگر روایت سعد ابن اسماعیل هست. سعد ابن اسماعیل عن ابی عن الامام رضا علیه السلام که میگوید حضرت رضا سلام الله علیه را، حالا در اونجا داره که سألت رضا علیه السلام عن وصی ایتام یدرک ایتامه فیعرض علیهم ان یأخذوا الذی لهم فیعبون علیه کیف یصنع قال یرد علیهم و یکرههم علی. در اینجا خب واضح است که ایتامی درباره وصی ایتامی که یدرک ایتامه، ایتامی این شخص رو درک کرده است، یعنی وصی بوده است که نسبت به این ایتام سرپرستی کند. و یعرض علیهم ان یأخذوا الذی لهم، اینا آمدن به این شخصی که وصی بود اظهار کردن که اون چه که برای اینها هست به حق این در واقع تعیین شده برای این به اصطلاح ایتام حق اینها رو بدن، اما اون افراد یعمون علی عبا دارن حیفه یسنع چه باید کرد؟ قال یرد علیهم و یکرههم علی این ایتام که قبول نمی کنن میگه برای اونها وارد بشود و اونا رو وادار بر این کار بکنند. روایت سومی هم هست که از حضرت صادق سلام الله علیه محمد ابن عیسی روایت میکند، قال فی رجل مات و اوصى الی رجل و له ابن صغیر فادرک الغلام و ذهب الی الوصی و قال له رد علی مالی لا تزوج. میگه که به هر حال شخصی که صغیر بود شخصی را ولی او به عنوان وصی قرار داد و مالی هم برای این صغیر در نزد اون وصی بود. بعد که به کمال رسید و بزرگ شد رفت نزد وصی و بهش گفت که مال من را به من بده تا من میخوام ازدواج بکنم. اون آقای وصی ابا ورزید از اینکه مال رو به این بدهد و معلوم شد که این وصیت درست است. یا مبصقه اینا از همین این روایت استفاده میشود که به هر حال وصیت کردن برای صغار و ایتام صحیح است. مبصقه محمد بن مسلم از حضرت صادق سلام الله علیه و سئل عن رجل او سائل رجل به ولده و به مال لهم، سوال میکنن از حضرت درباره فردی که وصیت میکند به شخص دیگر به نسبت به فرزندش و به مالی که برای اون فرزندانش است و اذنم داده است در مقام وصیت به اون شخص وصی که ان یعمل بالمال، که با این مال کار کند و ان یکون الربح بینه و بینه. امام علیه السلام میفرماید لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له فی ذلک و هو حی. همون مضمونی که یعنی تقریباً عبارات هم همون عباراتی است که از اون روایت به اصطلاح قبل خواندیم، در اون روایت هم همین معنا بود. پس از این مجموع استفاده می شود که از مجموع این روایات که این وصیت به ولایت به نسبت به اطفال صحیح است. پس می تواند انسان اگر طفل صغیری دارد شخصی را وصی قرار بدهد که سرپرستی آنها را به عهده بگیرد. و مشهور در اینجا این است که وصیت به ولایت از ناحیه پدر یا جد پدری با وجود دیگری صحیح نیست و ظاهرم این است که خلافم در این مسئله نیست، چون وقتی مثلا بخواد وصیت کند برای مثلا جد وصیت کند برای این اطفال با اینکه پدر زنده است، یا مثلا پدر بخواد وصیت کند برای این اطفال با اینکه جد اینها هست، در این صورت که یکی از این دو وجود دارن اون دیگری نمیتواند وصیت بکند. در صورتی میتواند وصیت بکند که مثلا پدر وصیت کند ولی جد نیست، یا جد وصیت کند برای این اطفال اما پدر وجود ندارد. اینجا هست که عرض کردیم محل وفاق است و روایات هم ناظر به این مورد است. ولی اگر طرف آخر یعنی یکی از جد و پدر باشد و دیگری بخواد وصیت کند، اینجا وصیت صحیح نیست با وجود یکی از پدر و جد. مثلا پدر وصیت کند با وجود جد برای دیگری، این وصیت پدر درست نیست. یا جد بخواد وصیت کند برای این اطفال با اینکه پدر وجود دارد، این صحیح نیست. و اینم این مسئله که عدم صحت وصیت به ولایت از ناحیه پدر یا جد با وجود طرف دیگر، ظاهرا این مسئله هم عدم غیر اختلافی است و این مسئله هم وفاقی است. ادله وصیت به ولایت اطلاق ندارد که بخواد این صورت هم شامل بشود که اگر عهد الولیین وجود داشته باشند باز هم بشود وصیتشان صحیح باشد. ادله ولایت موسی که اب یا جد است، دلالتشان بر ولایتشان بر صغیر به نسبه به ما بعد موتشان، حتی با وجود آخر بگیم این ادله اطلاق داشته باشد، نه این ادله هم باز شامل بشوند ولایت هر یک از اب یا جد را بر صغیر به نسبه به ما بعد موت، حتی با وجود دیگری این غیر ظاهر است. مثلا جد بگیم ولایت داشته باشد بر اولاد، بر یعنی نوه‌ها ولایت داشته باشد حتی بعد از مرگ پدر اونها، چنین ولایتی ثابت نیست و محرز نیست. بر فرضم شک بکنیم که چنین ولایتی هر یک از این دو برای این اطفال و اولاد دارند با وجود دیگری، اگر شکم کردیم اصل این است که ولایت ثابت نیست. بنابراین واضح می شود از این بیان که وصیت از حاکم شرعی هم به نسبه به اینها با وجود جد یا پدر صحیح نیست، چون حاکم گرچه ولایت بر ایتام دارند، چون ولایت بر ایتام از شؤون قضاوت و حکم است و حاکم مجعول است از ناحیه امام سلام الله علیه به عنوان قاضی، البته حاکم جامع شرایط و حاکم بر اونها هست و لازمه این به اصطلاح جعل حاکم بر حکومت جعلیه، لازمش ثبوت تمام اون چیزی است که برای قضا و حاکم برای اوست. ولیکن این که نسل ولی بش کند حاکم بعد از خودش برای این مرحله را نمیتوانیم بگیم از اون ادله استفاده بشود. لذا اگر هم شک کردیم که آیا اینها میتوانند نسب ولی برای بعد از موت بشود یا نه، اصل عدم ترتب اثر است. اما وصی چطور؟ ولایت وصی از ناحیه موصی است و اون چی که جعل ولایت شده است ولایت خودش است، یعنی خود حاکم میتواند ولایت داشته باشد اما نمیتواند وصیت به ولایت بکند. بل مجعول ولایت نفسه، نه اینکه ولایت بر نسب غیر داشته باشد، خودش میتواند مستقیما و مباشرتا ولایت داشته باشد، اما ولایت بر نسب غیر که دیگری را جعل کند با عنوان سرپرست اونها، این صحیح نیست. لذا میفرماید ولا تصح این وصیت مع وجود دیگری، یعنی اب وصیت بخواد بکند برای اطفال مع وجود الجد، یا جد وصیت کند مع وجود الاب، این صحیح نیست. کما اینکه لا یصح ذلک لغیرهما، حتی حاکم شرعی. چرا؟ چون بعد از فقد حاکم شرعی و فقد وصی به نسبه به عهدهما، فانه بعد فقدهما له الولایه، اگر پدر یا جد پدری نباشد حاکم شرعی ولایت دارد بر ایتام، مادامی هم که تازه حی هست. ولیکن حاکم شرعی لیس له ان یوصی بها لغیره بعد موته، و برای حاکم شرعی چنین حقی نیست که وصیت کند به اون ولایت برای دیگری بعد از مرگ خودش. پس بنابراین تا این زمانی که جد و پدر جد پدر و جد پدری نیست، حاکم شرعی میتواند ولایت داشته باشد برای اینها مباشرتا. و اما اگر از دار دنیا این حاکم رفت، منتقل میشود به حاکم بعدی. لذا حال حاکم حال هر یک از ابو جد است با وجود آخر. چطور؟ هر یک از اب و جد با وجود آخری وصیتشان نافذ نبود، حاکم هم وصیتشان نافذ نیست. خب مطلب دیگر این است که این وصیت آیا و این ولایت آیا برای ام هست یا خیر. مرحوم سید رضوان الله فرمود ولا ولایت فی ذلک للام، بنابر مشهور که شهرت فوق العاده زیاد، بلکه در جواهر تعبیر لا خلاف معتد به بیان کرده اند، برای اینکه که ام ولایت بر ایتام ندارد. مضافاً بر این که اصلاً عدم دلیل بر ولایت اون به اصطلاح اصلاً دلالت دارد. وقتی دلیل بر ولایت اون نداریم، شک اگر بکنیم در این که آیا برای کسی به که همون اون هست ولایت ثابته یا نه، اصل عدم ولایت اوست. خلافاً در این مسئله لابن جنید، حیث و جعل لها بعد الاب اذا کانت رشیده، گفتن اگر بعد از اب ام باقی باشد و دارای رشد باشد، او ولایت بر اینها دارد. تعبیرشون اینه که الاب الرشید اولا به امر ولده الاطفال من کل احد و کذا الام الرشیده بعده. در این مسئله ظاهرا کسی همراه با ابن جنید نشده است. خب سید رضوان الله علیه در ادامه می فرماید فلو اوصا للاطفال واحد من ارحامهم او غیرهم به مال و جعل امره الى غیر الاب و الجد و غیر الحاکم لم یسه. خب بناهن الان ما ذکرنا اگر وصیت کند برای این اطفال یکی از ارحام اون ایتام یا غیر ارحام وصیت کند به مالی و امر اون مال را هم به غیر اب و جد و غیر حاکم قرار بدهد، این وصیت صحیح نیست، بلکه امر این ایتام برای اب و جد مع وجود احده ما هست و اگر هر دو نبودند برای حاکم شرعی است. اگر وصیت بکند برای ایتام بر این که در دست وصی مالی بماند، ثم یملک لهم بعد بلوغه، بعد تملیک کند مال را به اونها بعد از بلوغشان، یا اینکه نه وصیت کند الا ان یصرفه علیهم من غیر ان یملکهم، یا اینکه وصیت کند که مالی را شما در راه این ایتام خرج کن، تملیک اونا نکن. یمکن ان یقال به صحتی، ممکن است که در اینجا گفته بشه چنین وصیتی صحیح است و امرش هم رجوع نمی کنه در حقیقت به اب و جد یا حاکم. مرحوم صاحب جواهرم دارد ففی تسلط الاب حین اذن اشکال من عدم ملکیتهم للمال فلا تسلط لولیهم علیه، چون اینا مالک مال نیستن این ایتام، پس اب که ولی هست تسلطی نخواهد داشت. و از این جهت که این حقیست برای این ایتام و ولی مسلط بر اون حق است، همون جوری که مسلط بر اموال اونهاست، لذا میشود گفت که اب در اینجا سلطه دارند. ولی میشه فرق گذاشت بین اونجایی که اینها بگیم مال ملکیت ندارند یا اینکه بگیم یک حقی دارند. اقوا این است که میفرماید همین که بگیم چون اینها ملک این ایتام نشده، پس تسلطی برای ولی اونها بر اون مال نیست. این را اقوا میدانند، چون وصیت به ولایت بر مال موسی فرق دارد. یه وقت وصیت است به ولایت بر مال موسی، یه وقت وصیت است به ولایت بر مال طفل، و در اینجا حقی برای طفل ثابت نشده تا تحت ولایت ولی او که ابش باشد قرار بگیرد، چون صرف وصیت به تملیک برای طفل یا مصرف کردن مال بر طفل این موجب نمی‌شود یک حقی برای طفل درست بشود، و لحاظا اسقاط نمیشه، به واسطه اسقاط ساقط نمیشود. پس این در حقیقت وصیت در اینجا از احکام است نه از حقوق. مرحوم سید رضوان الله علیه تحت عنوان فصل احکامی که مربوط به موسی به هست را ذکر میکند. خب اموری هست که مربوط است در باب وصیت، ارکان وصیت، یکی موسی یعنی وصیت کننده، دیگر موساله یعنی وصیت که برای او شده است، سوم موسابه یعنی اون مالی که به اون وصیت می کنند. حالا مرحوم سید رضوان الله علیه در باب مشابه اموری را ذکر می فرمایند. حالا از اینجا ما احکامی که مربوط به مشابه هست، یعنی اون چرا که به اون چیز وصیت را انجام داده اند و اون مال باشد، می فرماید تصح الوصیت و به کل ما یکون و فیه قرضون اغلائیون محلل. هم نصوصات این را دارد، دلالت دارد و معارضی هم ندارد. اگر وصیت کند به هر چیزی که در این امری که وصیت کردن غرض اغلایی باشد و حلال هم باشد، میخواد عین باشد، مثلا زمینی رو وصیت کند، یا منفعت باشد، یا اجاره فلان مغازه مثلا، یا حقی که قابل نقل هست مثل مثلا حق تهجیر، و در بی عین هم میفهم لا فرق ان تکون موجوده فعلا او قوتن، اون عین هم فرق نمی کند، میخواد عینی باشد الان موجود هست یا اینکه بعداً موجود بشود. فتصح به ما تحمله جاریه او دابه او شجره، میفهمن اگر به هر حال وصیت کنند به حمل جاریه که الان وضع حمل نشده، یا به حمل دابه، یا ثمره شجره که ثمره شجره الان وجود ندارد، صحیح هست. صاحب جواهر هم تصریح به این دارد، می‌فرماید و این لم یکن معتادال وقوع اذا کان ممکنن، میگه اگر حتی عادی هم نباشد ولی امکان وقوع اون امر در آینده باشد هم کافی میکنه، کفایت میکنه. همه اینا اطلاق ادله دلالت بر او دارد. و تصح بالعبد الابغه منفردن، اگر عبدی هم که فراری شده است از مولا حالا وصیت بکند که این عبد به فلانی داده بشود، خب درست است این عبد عبد عابق است، اما امکان استفاده از او وجود دارد، مثلا عتق کند او را در باب کفارات، ولو اینکه بیعش صحیح نباشد، اما استفاده مثلا صحیح از او می شود بود. یا اینکه چون خود عتق امریست مستحب، بعد از این که مالک شد به این عمل مستحب عمل بکند و او را آزاد کند. فهمان ولو لم یسه بیع عبد عابق الا به زمیمه ولا تسهو بالمحرمات، اما وصیت به اعیانی که از محرمات است مصابه نمی شود چیزی حرام است باشد، مثل وصیت به خمر یا خنزیر یا به آلات لهو، ولا به ما لا نفع فی ولا غرض اغلایی، و همچنین وصیت به چیزی که به اصطلاح نفعی در او نباشد یا اینکه غرض اغلایی در او نباشد، اینها هم وصیت به اینها هم صحیح نیست، چون چیزی که مستحق موجب این بشود که ملکیت پیدا بشود وجود ندارد، یا حتی حق اختصاص پیدا بشود وجود ندارد. مثل این که مثلا وصیت بکند به حشرات یا سگهای ویلگرد، ولی کلب صید شکاری، این مانعی از وصیت نسبت به او نیست، یا سگی که حافظ منزل هست، یا سگی که برای بسیار گوسفندان هست یا برای حفظ زراعت هست، ولو اینکه سگ این سگهای به هر حال که دارای منافع هستن، ما قائل به این بشویم که اینا مملوک نمیشود واقع بشود، فقط کلب صید هست که قابلیت ملکیت دارد. چرا؟ چون در صحت وصیت همینقدر که فائده وجود داشته باشد کافی است. ولا تصح به ما لا یقبل النقل من الحقوق، بعض از حقوق هست که قابل نقل نیست، وصیت به اونها هم صحیح نیست، مثل مثلا فرض کنین اگر علیاذ بالله شخصی قذف شده است، حق قذف دارد که حد جاری کنند بر قاذف، خب این حق قابل انتقال به غیر نیست. لا لو اوصى بما يتجدد له تملكه ولو على وجه ندره كما يتجدد له بشراء اوهبة وارث و نحو ذلك. حالا وصیت در رابطه با بعضی از اموری که امکان استفاده برای اونها باشد ولو اینکه بعداً چنین وصیتی اشکالی ندارد، چون معیار و میزان وجود منفعت بالفعل نیست، بلکه اگر در آینده هم منفعتی پیدا بشود کافی هست در به اصطلاح صحت وصیت. بنابراین اگر وصیت بکند به خمری که این خمر برای سرکه گرفته شده است و الان ها بالفعل خمر است، این هم می شود به اصطلاح وصیت بکند. چرا؟ چون غیر از مسئله حتی سرکه فواید دیگری هم هست، مثل اینکه اگر او را برای به اصطلاح روشنایی ازش استفاده کنند. در عدم صحت وصیت به اشیایی که منفعت محلل ندارد مثل خمر و خنزیر، فرقی نمی کند که وصیت کننده و وصیت شونده مسلمین باشند هر دو، او کافرین او مختلفین، موسی مسلمان باشد مصالح کافر یا بالعکس. چرا؟ چون در بحث اصول بحث کردیم که کفار همون جوری که مکلف به اصولن مکلف به فروع هم هستن. نعم هم یقرون علی مذهبهم و ان لم یکن عملهم صحیحا، فرمان اونها خب اقرار به مذهب خودشون دارن، گرچه اعمالی رو که انجام میدن به اعتبار این که در اصول اعتقاد اصولی یا اونها بر طبق مذهب بر طبق اسلام نیست، اعمالشون باطل هست. ولا تصح الوصیت به مال الغیر ولو اجاز ذلک الغیر اذا اوصى لنفسه. بله، وصیت به مال غیر هم صحیح نیست، یعنی انسان برای خودش وصیت کند اما از مال غیر، مثل همین تعبیری که مشهور میگن که بخشیدن از کیسه خلیفه، این صحیح نیست. بر فرض هم اون غیر اجازه کند اگر برای خودش بود. بله، اگر وصیت کند از مال غیر برای اون غیر به عنوان وصیت فضولیه، اینجا احتمال صحتش هست در صورتی که او اجازه کند. ولی کلام تتمتون انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله محمد.